ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر 13 اردیبهشت ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات ایران و جهان، از جمله نگاه ویژه امروز داریم به روز جهانی آزادی مطبوعات. اگر همراه ما باشید، ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم کیان معنوی.
روز بخیر. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، در طول 24 ساعت گذشته 391 بیمار دیگر کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 72875 نفر رسید. همچنین بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 20000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. بدین ترتیب مجموع بیماران کرونا به بیش از 2,555,000 رسید. محافل کارشناسی از جمله سازمان نظام پزشکی آمار واقعی کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمار رسمی می دانند. در حال حاضر 198 شهر ایران در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی، 84 شهر در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. به گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به 1,251,000 دوز رسیده. گفته می‌شود 1/5 این تعداد هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. گروهی از معلمان، فعالان کارگری و حقوق بشری با تجمع در مقابل زندان کرج به وضعیت معلمان و کارگران زندانی اعتراض کرده و خواهان آزادی اسماعیل عبدی، شاپور احسانی راد و دیگر معلمان و کارگران زندانی شدند. این تجمع پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی مانع برگزاری چندین تجمع شدند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در این تجمع در مورد این برخوردها چنین گفت: بر اساس تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های اعتراضی کارگران در بیش از 20 شهر ایران برگزار و برخی از آنها از جمله در تهران با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه خواهد شد. سخنان خانم نرگس محمدی را در بخش‌های آینده با آگاهی می‌رسانیم. روابط عمومی سپاه پاسداران همدان روز دوشنبه از بازداشت 8 نفر از اعضای عرفان حلقه در این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سپاه پاسداران همدان بدون اشاره به هویت و تاریخ بازداشت این افراد اعلام کرده است که پرونده آنها برای انجام مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شده. عرفان حلقه نام یک مکتب عرفانی و فرادرمانی است که در دهه 80 شمسی توسط محمد علی طاهری در ایران تأسیس شد. آقای طاهری ابتدا به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد، ولی این حکم پس از تجدید نظر به 5 سال زندان تغییر یافت. او در فروردین 97 پس از پایان دوره محکومیت خود آزاد شده است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از حملات موشکی و پهپادی دیگری به عربستان خبر دادند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها گفته است بامداد دوشنبه دو موشک بالیستیک بدر و 4 پهپاد از نوع قاصف فرودگاه نجران و پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب عربستان سعودی را هدف قرار دادند. عربستان سعودی پرتاب دو موشک بالیستیک به نجران را تایید کرده و از رهگیری و انهدام یک پهپاد حوثی‌ها خبر داده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه سفر خود به اروپا را آغاز کرد تا با وزرای خارجه 7 کشور گروه صنعتی جهان موسوم به گروه 7 دیدار کند. وزرای خارجه کشورهای گروه G7 علاوه بر آماده سازی مقدمات اجلاس سران کشورهایشان، قرار است در ماه ژوئن و به میزبانی بریتانیا برگزار شود. به بررسی مسائل دیگری هم همچون همگیری کرونا و تغییرات آب و هوایی در این نشست ها پرداخته خواهد شد. و آخرین خبر این که یک مقام آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح صدور قرار منع تعقیب برای متهمان پرونده هواپیمای اوکراینی را تکذیب کردند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراین با اشاره به ارسال ابلاغیه از سوی دادسرای نظامی به خانواده‌های شاکی گفته بودند که در این ابلاغیه برای عاملین و عاملین اصلی این جنایت که افراد رد بالای حکومت هستند قرار منع تعقیب صادر شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشونید دیده از همکارم کیان معنوی. اگر دسترسی دارید به اینترنت دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofardo.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این مجله بیشتر از رسانه و خبرنگاران از جمله چالش‌های خبرنگاری در ایران خواهیم گفت. نگاهی داریم به واکنش‌ها به خبری تکذیب شده درباره احتمال آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران. مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران و مهمترین موضوع روز واکسن. اگر با ما باشید نگاهی هم خواهیم داشت به وضعیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتخاباتی که هیچ جنبه‌ای از جوانب اون تا این لحظه روشن نیست. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با ما همراه باشید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال 1993 روز سوم ماه مه، امروز 13 اردیبهشت رو به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات معرفی کرد تا بزرگداشت این روز به ارتقای آزادی رسانه‌ها در همه کشورهای جهان منجر بشه. ما هم در رادیو فردا در طول برنامه‌های روز به این موضوع بیشتر می‌پردازیم، از جنبه‌های مختلف، از جمله از نگاه روزنامه‌نگاران در ایران که یکی از بغرنج‌ترین وضعیت‌های بازداشت، سرکوب و سانسور رو در حوزه رسانه با اون مواجه هستند. همراه هستیم با سجاد خداکرمی، روزنامه‌نگار در تهران. آقای خداکرمی، خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. میخوام از شما بپرسم، به عنوان روزنامه‌نگاری که در ایران هستید، روز جهانی آزادی مطبوعات برای شما چه معنی داره؟
سلام و با سپاس از دعوت شما. واقعیت این است که با شرایطی که در واقع خود شما بهتر میدونید و رتبه بندی سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال هم اون رو به ما یادآوری میکنه که ما در کجای فهرست آزادی رسانه ها در دنیا قرار داریم و در آخرین گزارش هم که دیدیم با قرار گرفتن در رتبه 174 از میان 180 کشور و تنزل رتبه جلوباره، تقریبا شاید گفت که یادآوری شرایط بغرنجی که ما در کشورمون در ارتباط با رفتار سلیقه‌ای، سانسور، نبود صنف در واقع کارآمد و فعال در این حوزه و همینطور امنیت شغلی بسیار پایین و دریافتی بسیار پایین‌تر، تقریبا میشه گفت که فقط یادآور این است که ما در شرایط بسیار بسیار بغرنج قرار داریم در این حوزه.
آقای خداکرمی، اگر که مثلا از شما به عنوان روزنامه‌نگار بخوام بپرسم که چالش اصلی مقابل راه یک روزنامه‌نگار در ایران چیه؟ شما اشاره کردید مثلا به امنیت شغلی، مثلا به سانسور، اما چالش اصلی در مقابل راه شما برای اینکه آزادی رسانه رو بخوایم به عنوان یک مبنا قرار بدیم چیست؟
چالش های بسیاری داریم و سخته که در میان این همه اینها بتونیم یک چالش رو برگزینیم، اما اگر بخوایم دست به این کار بزنیم به واقع میتونیم بگیم که سانسور و نبود آزادی رسانه خودش بزرگترین چالش روزنامه‌نگاران در ایران هست. به این دلیل که بحث امنیت شغلی یا دریافتی های پایین و خیلی از مباحث دیگه به یک مقدار تابعی از این موضوع هست. به این سبب که ما اگر در ایران این امکان رو داشتیم که فارغ از این سانسورهای معمول و بیش از اون حتی اعمال سلیقه هایی که حتی از مرزهای قانونی در واقع قوانین موضوعه در این حوزه و سانسورهایی که در واقع وجود داره فراتر میره گاهن، اینها میتونست این کمک رو بکنه که این نبود احتمالی سانسور میتونست این کمک رو بکنه که بسیاری از این چالش ها مرتفع بشه. امروز تیراژ بسیار بسیار پایین مطبوعات در ایران به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد، بخش عمدهش فارغ از این که حالا مباحث اقتصادی فراوانی هم در این موضوع دخیل هستن، اما به سبب سانسور وخیم هست در کشور، به این سبب که بسیاری از مردم تمایلی برای خوندن رسانه‌های رسمی هم از مکتوب و آنلاین ندارن، به این خاطر که شبکه‌های اجتماعی و دیگر رسانه‌ها میتونن اخبار رو به روزتر و بدون این محدودیت‌ها عرضه بکنن و این موضوع تقریبا میشه گفت که اصلی ترین چالش یک روزنامه‌نگار در ایران.
آقای خودکرمی، اتفاقا میخواستم به همین موضوع شبکه‌های اجتماعی اشاره بکنیم، به خاطر اینکه مثل هر پدیده دیگری نقاط مثبت و منفی مختلفی داره. همونطور که اشاره کردید، به هر حال شبکه اجتماعی است، رسانه رسمی نیستش که هر کسی میتونه یک خبرنگار بشه در اون شبکه اجتماعی، چه بسا که میبینیم این رو. میخوام از شما بپرسم که جایگاه این شبکه های اجتماعی رو در این فضایی که توصیف کردید چگونه میبینید؟
خب شبکه های اجتماعی امروز در فضای رسانه ایران نقش بسیار تاثیرگذاری دارن و عمده مردم در کشور از بستر شبکه های اجتماعی به بسیاری از اطلاعات دست پیدا میکنند و البته این رو هم اصلا نباید از خاطر ببریم که فعالیت در شبکه های اجتماعی توسط شهروند خبرنگاران و کسانی که در واقع حوزه رسمی فعالیت رسانه‌ای رو به کنار نهادند و در این حوزه فعالیت میکنند هم بی خطر نیست و ما در سالهای اخیر که استفاده از شبکه های اجتماعی، مثلا در یک دهه اخیر که استفاده از شبکه اجتماعی بسیار بسیار افزایش پیدا کرده، میبینیم که شهروند خبرنگاران بسیاری در واقع احضار شدند، به زندان افتادند و یا با انواع و اقسام محدودیت ها و در واقع مسائل این چنینی روبرو شدند. اما با این همه کماکان این حوزه میشه گفت که سنگردار در واقع آزادی رسانه است در ایران شبکه اجتماعی و اون نیم نفسی که در حوزه رسانه در کشور ما وجود داره بیشتر مرهون همین شبکه های اجتماعی است، اگرچه که سبب شده رسانه های رسمی و بسیاری از روزنامه‌نگاران، بنده و همکارانم گاهن موقعیت های شغلی رو از دست بدیم در رسانه هامون و یا در واقع با موارد این چنینی مواجه بشیم، اما با این همه وجود این شبکه ها کمک کرده که فضای اطلاع رسانی در کشور نمیره و بتونیم با در واقع فضای مواجه باشیم که کمک میکنه به این شرایط، به سختی این شرایط و محدودیت هایی که وجود داره.
سپاسگزارم سجاد خودکرمی، روزنامه نگار در تهران، که همراه این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودی در روز جهانی آزادی مطبوعات که نگاهی ویژه داریم امروز به این موضوع. اگر شما هم شنونده این مجله هستید، میخواید درباره این روز و چالش های این موضوع با ما صحبت کنید، @فرداگرام در شبکه پیام‌رسان تلگرام جاییست که میتونید با ما در تماس باشید.
10 سال 11 سال می‌بینیم خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست.
دیگه
روحانی اونارو
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
به صفای آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
و ما در حال حاضر روند بستری مبتلایان در اغلب استانهای کشور، مبتلایان به کووید 19 خصوصا در تهران سعودی است، اما وزیر بهداشت جمهوری اسلامی معتقده که ایران در حال پشت سر گذاشتن پیک 4 رومه بیماری است. کیانوش فرید همکارم همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین اخبار پیرامون شیوع کرونا در ایران. کیانوش، فکر میکنم از داستان واکسن شروع بکنیم با توجه به اهمیتی که برای افکار عمومی داره. تازه ترین خبر پیرامون واکسن در ایران چیست؟
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. واقعا پرحاشیه ترین موضوع الان در ایران در برای بیماری کرونا همین مسئله واکسن. در ماهای گذشته انتقادهای بسیار بود به دولت آقای روحانی در خصوص اقدام دیر هنگامش، روند کند و غیر شفافش در خرید واکسن. دو موضوع مهم در خصوص خرید واکسن در حال حاضر مطرحه. حالا یکی مسئله خرید واکسن از طریق دولته که خب به شدت ناتوان عمل کرده. امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگه از ما 3 میلیون واکسن کرونا چینی رو خریدیم، ولی اون میگه ما این رو به گفته او به شرطی خریدیم که اونها گفتن هیچ تعهدی درباره عوارض این واکسن و زمان تحویلشون ندارن. خب این کدوم شهروندی که دولتش میگه هیچ تعهدی درباره عوارضش ندارن، این عوارض هم منتشر نمیکنن به طور شفاف، حاضره و بره این واکسن رو بزنه؟ برای همینه که پر از ابهامه، برای همینه که مردم ایران تنها مردمی شاید به نوعی در ایران باشن که نمیدونن این واکسن ها با اینها چه خواهد کرد. همزمان بحث ورود بخش های خصوصی به طور موازی برای خرید واردات واکسنه. آقای جهانپور سخنگوی از آقا داره امروز رسمن با وجود همه انتقادها میگه بله بخش خصوصی اگه بتونه با دیپلماسی واکسن وارد کنه ما دستش رو هم میبوسیم، پولش رو هم نقد میدیم. هرچند در بخش دیگه از صحبتاش خودش اظهار نگرانی میکنه، میگه فاکتورهایی رو دیده که قیمتهای 12 برابری رو روش اعلام کردن. آقای جهانپور کسیه که هانا خودش هفته پیش گفت ما واکسن رو به شکل عادلانه، رایگان و مطابق اولویت‌های وزارت بهداشت توزیع میکنیم و وزارت بهداشت جز این رو نمیپذیره. حالا این سوال پیش میاد، کسانی مثل خانم مهرس که اومدن و گفتن اگر ایران واکسن رو پولی کنه لقب بی‌کفایت‌ترین دولت رو به خودش اختصاص میده، الان واقعا انگار این اتفاق داره میفته. امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا باز هم میگه سه راه دارن اینا شرکت‌های خصوصی بیان واکسن رو وارد کنن. ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو او همین رو تایید میکنه، میگه ما تا هفته اول خرداد ما تعدادی واکسن رو وارد میکنیم و بیشتر هم به واکسن آسترازنکا اشاره میکنه به دلیل نحوه نگهداریش که و حمل و نقلش که آسان‌تره. این در حالیه که خب میدونیم ما همین واکسن آسترازنکا چقدر با تاخیر از طرف دولت مواجه شد به دلیل حرفای آقای خامنه‌ای که گفت واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوعه. بحث دیگه علاوه بر این مسئله اولویه، همین تعداد اندکی که دولت تونسته وارد کنه واکسن چینی و روسی و اینا، اما از این بر سر از ناصر خسرو در آوردن. ما شاهدیم، همین امروز من شهروندی رو در تهران پیدا کردم به من گفت 20 میلیون میدم واکسن آسترازنکا رو از یک خانه بهداشت میتونم برای مادرم بزنم. خب این شرایط اینه که بازار سیاه، رانت، همون حرفایی که گفته میشه در هیچ جای دنیا خرید و فروش واکسن فارغ از دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌های کنان دولتی انجام نمیشد و الان این اتفاق افتاده و آنچه که ارزش نداره به گفته این منتقدان جان شهروندان، از اون طرف هم زد و نقیض گویا سردرگمی‌ها برای اولویت. میدونی چندین بار هفته پیش خبرساز شد واکسن رو به جایی که به کادر درمانی بزنن به افرادی که باید در اولویت باشن دادن به در واقع خودی ها و هیچ جوابی هم نداشتن، هیچ شفافیتی هم نداره. در حالت حاضر هم حالا الان شهروندان ایران کمتر از 1% در واقع واکسینه شدن و همه چی حول هوش ضد نقیض وعده و وعید میچرخه.
آخرین آماری که از تزریق واکسن در ایران امروز منتشر شده، حدود 1,200,000 نفر اگر اشتباه نکنم شهروندانی هستند که دوز اول رو دریافت کردن. از این تعداد 1/5 گفته شد حدود 250,000 نفر هستند که هر دو دوز واکسن رو در ایران دریافت کردند. شما شنونده این مجله اگر که مشاهداتی دارید، نگرانی هایی دارید یا نظراتی دارید که میخواید در این باره با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، حتما با ما تماس بگیرید. 2042-2112-2112 یا @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید و به ما بگید که وضعیت تزریق واکسن در شهر و روستای شما چگونه است. سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما بودی. حتما در بخش بعدی این برنامه‌های رادیو فردا درباره موضوع کرونا با تو بیشتر صحبت خواهیم کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشستی مجازی با خبرنگاران امروز گزارش‌ها درباره توافق ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان را رد کرد. خبری که دیروز منتشر شد بلافاصله ایالات متحده هم به اون واکنش نشون داد و اون رو تکذیب کرد. بشنویم بیشتر درباره این تحولات در گزارش همکارم سپیده بهکام.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران که به صورت مجازی برگزار شد، گزارش‌های منتشر شده به نقل از منابع آگاه در مورد تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا را تایید نکرد.
ببینید، موضوع زندانیان یک موضوع انسانی بوده و هست که همواره در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده، جدا از تمامی گفتگوها و مسیرهای دیگه‌ای که در حوزه برجام یا موضوعات مرتبط بوده این موضوع پیگیری شده. همیشه طرح‌ها و ایده‌های مطرح بوده، همچنان در دست پیگیری هست. این گزارش‌ها از منابع آگاه تایید نمیشه، همونطوری که قبلا هم گفته شده.
شبکه تلویزیونی المیادین، رسانه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی ایران، روز یک شنبه 12 اردیبهشت خبر داد که آمریکا قصد دارد 4 ایرانی بازداشتی در خاک آن کشور و 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. المیادین اعلام کرد که این خبرها را از منابع آگاه ایرانی دریافت کرده، اما هویت این افراد را اعلام نکرد. در این گزارش آمده بود که در ازای این اقدام، حکومت ایران نیز قرار است 4 آمریکایی متهم به جاسوسی را از زندان‌های ایران آزاد کند. با این وجود، چند ساعت پس از انتشار این خبر، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که گزارش‌های پخش شده از رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در مورد مبادله زندانیان میان تهران و واشنگتن صحت ندارد. نت پرایس با تاکید بر پیگیری پرونده آمریکایی‌های بازداشت شده یا مفقود شده در ایران افزود، این روند تا بازگرداندن افراد نزد خانواده‌هایشان متوقف نخواهد شد. کمی پس از نت پرایس، مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، نیز اخبار منتشر شده درباره آزادی زندانیان آمریکایی را تکذیب کرد. او گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره بر تبادل جامعه زندانیان دو کشور تأکید دارد، اما خبر توافق برای آزادی زندانیان آمریکایی را تایید نمی کند. روز دوشنبه سعید خطیب‌زاده نیز با تکذیب این اخبار، خبر آزادسازی پولهای ایران از سوی ایالات متحده را نیز تکذیب کرد و گفت که تأکید جمهوری اسلامی بر آزادی یک جای همه منابع مالی است. آقای خطیب‌زاده همچنین ابراز نظر مقام‌های بریتانیایی مبنی بر ادامه گفتگوهای حقوقی برای تبادل نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را تکذیب کرد و گفت در این باره قوه قضاییه باید ابراز نظر کند.
گفتگوهای حقوقی بین ما و انگلیس در این خصوص در جریان نیست. آنچه که هستش، قوه قضاییه باید در خصوص موضوع و پرونده اظهار نظر بکنن. آنچه که هست و گفتگو میشه در خصوص موضوعاتی هستش که به حوزه روابط دو کشور برمیگرده.
نازنین زاغری ردکلیف که محکومیت 5 ساله او به اتهام جاسوسی اسفند 99 پایان یافته بود، از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به 1 سال حبس دیگر و 1 سال ممنوع الخروجی به خاطر پرونده دوم خود محکوم شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخشی از صحبت‌های خود به موضوع نشست کمیسیون برجام اشاره و تاکید کرد که کمیسیون مشترک برجام روز جمعه کارش را ادامه می‌دهد.
الان به جایی رسیدیم که میتونیم بگیم که ما به 1-2 متر رسیدیم. برکت‌های خالی یا مورد اختلافی چندی وجود داره که خب باید در مورد اونها تصمیم گرفته شه. از نظر ما همه اون تحریم‌هایی که ترامپ اعمال کرده مرتبط با برجام هست و ما این استدلال قبول نداریم که برخی از اونها نیست. ما فکر می‌کنیم همه اونها با هدف از بین بردن برجام و فرصت استفاده یا انتفاع ایران از برجام بوده، لذا بر این موضع خودمون در کمیسیون مشترک هم به صورت دقیق پافشاری کردیم و همچنان این گفتگوها ادامه داره.
آقای خطیب‌زاده تاکید کرد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مأموریت محور است و این دستگاه بر اساس مأموریت نهادهای بالادستی اقدام می‌کند. او گفت مذاکرات وین نیز در همین چارچوب است. روز یکشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی اعلام کرد که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی‌شود. او تاکید کرد که در همه جای دنیا مجامع بالادستی و مسئولان عالی رتبه هستند که سیاست خارجی را تعیین می کنند و البته وزارت خارجه هم مشارکت دارد اما مجری است.
سپیده بهکام گزارش میداد آیت الله خامنه‌ای روز گذشته صحبت‌هایم درباره انتخابات کرد و گفت انتخابات را با حرفای به گفته او بیهوده و وعده‌های فریبنده و بدون پشتوانه نباید خراب کرد. انتخابات که آقای خامنه‌ای از او صحبت کرده هنوز نامزدهای مشخص نداره، تبدیل به کلافی سردرگم شده. رضا حقیقت نژاد همکارم با ماست. رضا، هدف این عتاب انتخاباتی آقای خامنه‌ای کی بود؟ کی حرف بیهوده زده یا وعده فریبنده داده به زعم آقای خامنه‌ای؟
یک بخش عمده از حرفاش واکنشی بود، یعنی در هفته های اخیر بعضی از کاندیداها به عنوان نمونه آقای تاج‌زاده از طیف اصلاح طلبان یا حداقل اینجوری بگیم که برخی از اصلاح طلبان از او حمایت میکردند، حرفهایی رو زده بود در مورد جایگاه رهبر جمهوری اسلامی و نقش سپاه در ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت که اینها بازتاب یافته بود در شبکه‌های اجتماعی و اینجور که آقای خامنه‌ای تعبیر میکرد مثل که این حرفها رو خلاف قانون اساسی میدونست یا میگفت که کسی که چنین حرفهایی میزنه به قانون اساسی التزام نداره. در واقع اینجوری تفسیر شد و بازتاب یافت حرفاش در این چند ساعتی که گذشته.
صحبت هایم از طیف اصولگران می شد در طول این 24 ساعتی که گذشته. به هر حال بحث خصوصا در شبکه های اجتماعی خیلی زیاد هست درباره این صحبت های آقای خامنه ای، این که به هر حال اون صحبت هایی که بدون نام بردن از محمد جواد ظریف کرد یا اشاره ای در همین وعده های فریبنده، مثلا می گفتن که شاید به طیف نزدیک به آقای احمدی نژاد شده یا حتی آقای سعید محمد، اینها الان وضعیتشون چگونه هست با توجه به روی کرد آقای خامنه‌ای به انتخابات؟
من برداشتم اینه که دو تا موضوع مهمی که مثلا چه گفت روی کرد ایجابی آقای خامنه‌ای باشه تو این سخنرانی وجود نداشت. قبلا بارها به لزوم پدیدار شدن یا روی کار اومدن یک دولت جوان حزب اللهی اشاره کرده که بعضی ها این رو یک کد دونستن که مثلا میتونه مصداقهایی داشته باشه. مثلا همون آقای سعید محمد خودش رو یک کاندیدای جوان حزب اللهی میدونه. حالا این که این چه جور آدمی هست و چه مشخصاتی داره اصلا در این سخنرانی بهش وارد نشد، شاید تو سخنرانی‌های بعدی بخواد چیز بکنه بهش وارد بشه. یک بحثی هم که قبلا توی این ماهای اخیر کرده بود این که باید انتخابات پرشور باشه. معمولا گروه های غیر اصولگرا، حالا یا اصلاح طلبان یا گروهی که منتقد حاکمیت هستن، اون بحث پرشور بودن انتخابات رو تعبیر و تفسیر میکنن به این که ممکنه دایره مثلا رد صلاحیت ها خیلی اونقدر تنگ نشه و برخی از آدم هایی که بتونن فضا رو رقابتی ترم بکنن تایید بشه،
که البته در مورد مثلا انتخابات شوراها ما دیدیم که در مثلا مورد اصفهان مشخصا دیدیم که رد صلاحیت ها خیلی هم گسترده بوده
و همچنین در تهران من. این هم توی صحبت های امروزش نبود، شاید بعضی ها که مثلا امیدوار بودن که یک کمی رد صلاحیت ها بیشتر بشه الان منتظرن ببینن در سخنرانی های بعدیش چه خواهد کرد. ولی خب اون چیزی که مهمه کماکان آقای خامنه ای حالا از اون نظر که مثلا در دیدار با حسن خمینی به اون نصیحت میکنه که وارد انتخابات نشه یا میاد در مورد این سخنرانی علنی درباره اظهارات سایر کاندیداها، نمیتونیم یه کاندیداها داوطلبان کاندیداتوری هم اظهار نظر میکنه، میشه گفتش که داره یک جور فضای پیش از انتخابات رو مهندسی میکنه که در اون فضایی که نزدیکتر مثلا مطلوبتر جنای حامی خودش هست وارد گود انتخابات بشیم.
رضا اگر خیلی کوتاه بتونیم به ما بگید در طول این 40 سال انتخاباتی رو سراغ داریم که با این شرایط در برگزار شده باشه یا قابل مقایسه باشه شرایطش؟ کوتاه 20 ثانیه.
نه حداقل به خاطر وضعیت کرونا و اینکه کاملا اون فضای میدانی از دست رفته، یک منبعثایی هم مثلا در زمینه اینکه تحریما چه خواهد شد، مذاکرات کجا خواهد رسید وجود داره، مسئله جانشینی آقای خامنه ای و اینکه طول عمرش هم هست، به همین خاطر خیلی وضعیت رو پیچیده تر کرده.
سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد که با ما صحبت میکردی درباره صحبت های علی خامنه ای که گفته بود انتخابات رو با حرفای به گفته او بیهوده و بدون پشتوانه نباید خراب کرد. شما در این باره هرچه فکر میکنید رو میتونید با ما در میون بگذارید. @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام همراه ما باشید. ساعت 17 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.